امروز پنجشنبه اول جولای سال 2021 هست. قسمت دوم جلسه رو ادامه میدیم. بحثمون درباره ترس بود از دیدگاه اندیشه سیاسی هابز درباره دولت و حاکمیت، و اینکه از نظر هابز ترس یکی از شالوده های اجتماع سیاسی است. گفته بود که صفحه 110 از کتاب نظام های نوعین در اندیشه سیاسی رو میخونیم. میگه سبب ترس متقابل تا اندازه همانا از برابری طبیعی همه افراد انسانی و تا اندازه نیز از اراده متقابل آنان به صدمه زدن به یکدیگر ناشی می شود. این امر موجب می شود که ما نه بتوانیم از دیگری انتظار امنیت داشته باشیم و نه بتوانیم برای خودمان امنیت تامین کنیم. خب اون بقیه رو خوندیم. صفحه 111 از خط دوم میگه که اراده معطوف به آسیب زدن به دیگری در وضع طبیعی در همه افراد وجود دارد و خواستگاه های آن نیز متفاوت است، اما آنچه موجب می شود افراد به یکدیگر آسیب برسانند یا همدیگر را نابود کنند این است که آنان می‌خواهند به یک چیز معین در یک زمان دست یابند و از آنجا که همگان نمی‌توانند به طور مشترک به همه چیز دست یابند، آن که قوی‌تر است بر دیگران چیره می‌شود و برتری می‌یابد. این به نوعی شاید از اون گفت که همه انسان ها سرشتی انسانی دارن، به نوعی علایق و شاید اون خواهش های نفسانی انسان میگه، حتی شباهت هایی هم به هم داره دیگه، چون همه میخوان بهترین باشن، همه میخوان ثروتمندترین باشن، همه میخوان نمیدونم از جنبه های مختلف هر چیز خوبیه. میگه خب این تو همه مشترکه دیگه، و به همین دلیل این ویژگی باعث میشه که وضعیت طبیعی و این تنش دائمی برقرار باشه. در وضع طبیعی هر کسی کوشش میکند به آنچه دلخواه اوست دست پیدا کند و از آنچه مخالف طبع اوست، به ویژه بدترین آنها که مرگ است، فرار کند. همه آدم ها هم در این وجه مشترکن که از مرد میخوام فرار کنن دیگه. این میل در ما از میلی که در سنگ وجود دارد که اگر مانعی در برابر آن قرار نگیرد آن را به سوی مرکز زمین میراند کمتر طبیعی نیست. میگه که این میل به فرار از مرگ میگه آنچنان نیرومند و همگانیه که این قانون جاذبه زمین میمونه، که اگر سنگی به اصطلاح هیچ مانعی از در بالا در برابرش نباشه سقوط میکنه به سمت مرکز زمین. بدیهیست این میل به صیانت ذات مخالف عقل سلیم نیست و بنابراین همگان بر آنند که آنچه مخالف عقل سلیم نیست عادلانه است و با حق مطابقت دارد. این عادلانه رو اینجا مطابق با کلمه حق به کار میبره. حق هم یعنی آن خواست مشروع همه انسان ها، یعنی حفظ جانشون. زیرا مدلول واژه‌های عادلانه و حق جز آزادی هر کسی برای کاربرد قوای طبیعی برابر حکم عقل سلیم نیست. هابس می افزاید نخستین نتیجه‌ای که من از این بحث می گیرم این است که نخستین اصل حق طبیعی این است که هر کسی تا جایی که در توان دارد تمامیت اعضای بدن و زندگی خود را حفظ کند، اما از آنجا که میل به غایتی بدون استفاده از ابزارهای ضروری رسیدن به آن غایت امری عبث خواهد بود، هر کسی حق دارد برای صیانت ذات خود همه ابزارهای لازم را به کار گیرد و هر کاری را که برای رسیدن به این هدف ضرورت داشته باشد انجام دهد. پس از لابلای این صحبت اینجور متوجه میشیم که هم میگه که حفظ حق صیانت ذات هیچ تناقضی با عقل سلیم که نداره، هیچی برابر با حکم عقل، و اون رو آنچنان براش اهمیت قائله که به عنوان نخستین اصل حق طبیعی نامگذاری میکنه. و با توجه داشته باشیم که هابس چه چیزی رو گفت. گفتیم که گفت مشروع ترین خواسته های انسانی در واقع حقوق حق طبیعی یا جزء حقوق طبیعی یا معنای حقوق طبیعی مدرن، یعنی اون خواهش ها و مطالبات مشروع انسانی رو که جنبه انسانی داره اونا حق طبیعی هن. حالا این حقوق طبیعی رو دست براش توضیحاتی میده، میگه نخستین اصلش همین فرار از مرگ یا برعکسش صیانت ذات و نفس. در وضع طبیعی که هنوز قانونی وضع نشده است، پس روشنه که توی وضعیت ناتورزشتاند گفتیم که قانونی وجود نداره، یعنی قانونی وضع نشده، قانونی تدوین نشده. در وضع طبیعی که هنوز قانونی وضع نشده، معیاری جز سودمندی برای تمیز ابزارهای ضروری از غیر ضروری وجود ندارد. یعنی هر انسانی فکر میکنه که چه چیزی براش سودمنده، چه چیزی سودمند نیست، و همین تنها ضابطه تشخیصشه. و از آنجا که برابر قانون طبیعت همه چیز میان همگان مشترک است، این همگان نسبت به همه چیز و حقی که هر کسی برای به کار گرفتن ابزارهای رسیدن به هدف صیانت ذات خود دارد، موجب می شود که میان افراد پیوسته سوء ظن وجود داشته باشد. اینا هم که روشنه، فکر کنم بریم جلو ها، اینا رو لابلای صحبت های قسمت اول روشن شد. پس همه پیوسته سوء ظن نسبت به هم دارند که هابس از آن به وضع جنگ دائم تعبیر می کند. البته وضع طبیعی که در آن هنوز اجتماع تأسیس نشده است، وجه مشخصه یا شاخص اصلی ایجاد اجتماع در مقابل وضع طبیعی، همون به نظر میاد ایجاد قدرت فائقه است یا تکوین قدرت فائقه است در اون مجموعه انسانی، در اون اجتماع انسانی. وضع طبیعی که در آن هنوز اجتماع تأسیس نشده است بیشتر از آن که مکان جنگ دائم باشد میدان جنگ همه علیه همه است، زیرا جنگ در زمانی معین و با هدف مشخصی در می گیرد و با پایان آن نیز صلح برقرار می شود. تردیدی نیست که جنگ با هدفی که هر فردی برای صیانت ذات دنبال می کند مغایرت دارد و چنین جنگی نمی تواند به صلح منتهی نشود، در حالی که جنگ همه علیه همه که در آن همگان در وضعی برابر قرار دارند و هیچ کس نمی تواند امیدوار باشد که برای همیشه بر دیگران چیره شود، به طور طبیعی زمانی نامحدود خواهد داشت. پس از دو نوع جنگ صحبت میکنه، یکی جنگ دائمه و یکی میگه که وضع طبیعی که هنوز اجتماع توش درست نشده بیشتر از آن که مکان جنگ دائم باشه جنگ همه علیه همه است. این نکتهش که روشنه، یعنی قبلا هم گفتیم که تمایل و علاقه انسان ها برای حفظ جانشون با پدیده‌ای که جانشان را به خطر می انداخت یعنی جنگ بود، این یک مغایرت معنایی و واقعی و عملی داشت و چیزی که یک کمی مبهم میکنه موضوع رو اینه که در حالی که جنگ همه علیه همه که در آن همگان در وضعی برابر قرار دارند و هیچ کس نمیتواند به طور طبیعی زمانی نامحدود، خب اینم روشنه، یعنی وقتی که وضع طبیعی باشه و نه قانونی باشه و نه قدرتی باشه یا دولتی باشه هیچ چشماندازی برای اینکه این جنگ به پایان برسه وجود نداره، برای اینکه دلیلی نیست که اون جنگ به پایان برسه. درسته؟ اینجوری درسته؟
من فکر می‌کنم این جنگ به خاطر این تموم نمیشه که برای گذران زندگیه، برای اینکه انسان‌ها که سیانت چون که سیانت نفسشون رو ادامه بدن چیزی نیست که تموم بشه، در نتیجه این علیه همدیگه جنگ میکنن، چون هر کدوم میخوان که از این حالت طبیعی یا از این برای سیانت زندگی خودشون بیشتر داشته، ولی اون جنگ دیگه که صحبت شده ازش یه جنگی که برای یه چیز مشخصی جنگ میشه، بعد از اینکه تموم شد به صلح میرسن، ولی اینجا نمیتونن به صلح برسن برای اینکه هر کدومشون برای رسیدن به این حق جنگ میکنن و هیچ کدومشون هم به جایی نمیرسن، برای همین این ادامه پیدا میکنه متوالی هست. من اینجوری میفهمم کسی نمیتونه هیچ کسی نمیتونه بر کسی دیگه چیره بشه، چون همشون برای گذران زندگیشون مبارزه میکنن، در نتیجه هیچ پایانی نخواهد داشت. برای همینم ضرورت یک حکومت یک دولتی باید باشه که بتونه حق همه رو حفظ بکنه، یعنی برای همه اون مرزها رو مشخص بکنه که هر کسی تا کجا میتونه از این حق طبیعی خودش استفاده بکنه، چون نمیتونه تو بی نهایت، هر کسی نمیتونه بی نهایت از این حق طبیعیش استفاده کنه، چون قانونن میگه طبیعت این چیه که هر کسی به اندازه خودش و به اندازه زحمت خودش میتونه از این حق طبیعیش استفاده کنه، ولی از اونجایی که ذات انسان بیشتر میطلبه در صدد این هستش که همیشه بیشتر از این حق برای خودش قائل باشه و همین باعث میشه که جنگی دائمی ما بین انسان ها برقرار بشه که از حق طبیعیشون میخوان دفاع بکنن. این کل مطلبش من اینجوری میفهمم، تو میگم این مطلب رو من یه جای دیگه هم خونده بودم، بیشتر از این توضیح داده بود، یه خود بازتر توضیح داده بود، برای همین اینجا خیلی فشرده است.
میگه اینجا میگه که هر کسی که برای نجات زندگی خودش حرکت کنه در واقع به حالت جنگی منتهی نمیشه، یعنی که اصلا با جنگ مغایره، میخواد از زندگی خودش، یعنی جنگ دفاعیه، من میخوام من حق دارم از ذات از خودم دفاع بکنم، بنابراین من حمله کنه من با اون میجنگم و بعد حمله که ده بشه دیگه صلح برام. ولی این جنگ همه علیه همه بدون دولت، یعنی به هر حال حافظ میخواد اذعان بکنه که جنگ از بین رفتنی نیست، ولی با این قرارداد اجتماعی جنگی که همه علیه همه از بین میره.
بله دقیقا همین.
در هر حال نتیجه اصلی و مهمی که میشه گرفت، حافظ میگه که اگر این اصل که همه انسان‌ها صیانت ذات خود رو برتر و اصل‌تر از همه چی قرار میدن، جنگ رو که مغایرت داره با این حفظ جان و حفظ نفس، اون رو نمیخوان ادامه پیدا کنه و براش کوشش میکنن که یک جوری ازش خارج بشن از وضعیت جنگ. این به لحاظ منطقی اینو مطرح میکنه.
در واقع میگه حتی اگر جنگی نیز آغاز بشه، بهتره که جنگ همه علیه همه نباشه.
یعنی چون پایانی نداره.
ما این قرارداد ممکنه ببندیم، یعنی از نظر منطقی یه دولت هم داشته باشیم، ولی خیلی آدم ها کشته میشه.
بله.
یعنی یکی رو میکشه، ولی دیگه جنگ همه علیه همه به نامحدود نیست.
بله.
من حمله کنم یکی رو بکشم اون تمام میشه یکی، ولی در واقع با اومدن درست شدن این دولت اگر چی ممکن است جنگی باشه، ولی جنگ همه علیه همه و جنگ یعنی جنگ همه علیه همه رو جنگ نامحدود میدونه.
بله، برای اینکه همه در وضعیت برابر قرار دارن.
بله. جنگ نامحدوده، در حالی که جنگ محدود ممکنه باشه.
من از این رو این ترس متقابل موجب می شود که انسان از این وضع نامناسب خارج شود و اجتماعی تأسیس کند، تا حتی اگر جنگی نیز آغاز شود، جنگ همه علیه همه نباشد. اینجا روشن‌تر میشه، میگه که منظورش اینه که اگر در همون جور که محمود اشاره کرد، اگر اجتماعی باشد و درگیر جنگ بشه، اون جنگ چشم‌انداز پایانی براش هست، ولی اگر اجتماع نباشه و وضع طبیعی باشه و جنگ همه علیه همه باشه، هیچ چشمنداز پایانی هم برش وجود نداره. کجا بودیم؟ بله.
در وضع طبیعی.
در وضع طبیعی که همان وضع جنگ است، به سبب برابری نیروها هیچ فردی نمیتواند برای مدتی طولانی نسبت به صیانت ذات خود اطمینان حاصل کند و پیوسته در ترس از مرگ فجیع به سر خواهد بود. از این مقدمات تامس هابز این نتیجه مهم را میگیرد که در وضع طبیعی افراد انسانی که از قدرتی مطمئن برخوردار نیستند و یارای مقاومت ندارند، قدرت فرمان روایی و رهبری خود را به کسانی تفویض می کنند که کسی نمی تواند در برابر آنان مقاومت کند، به گونه ای که آن قدرت فائقه به طور اساسی و بلاواسطه حق انجام هر کاری را که به نظر او درست باشد داشته باشد. اینم روشن شد، قبلا راجبش زیاد صحبت کردیم که وقتی اون حالت میشه یه عده‌ای افراد انسانی که از قدرت مطمئن برخوردار نیستن خود به خود به این سمت میرن که در یک به نوعی در اتحاد یا در یک پیمان یا یک قرارداد با قوی تره قرار بگیره که بتونه مسئولیت خودش رو تأمین کنه. شاید این منطق این که بین دولت‌ها و کشورها هم همیشه یک بین کشورهای ضعیف‌تر و قوی‌تر یک پیمان‌هایی برقرار میشه به نوعی از همین امتداد این منطق باشه از داخل یک اجتماع به روابط بین اجتماع‌های سیاسی یا دولت‌ها. البته شاید نیست، خود هابز اینو گفته بود در چیزهای دیگرش. منتاش این وضعیت تو کشور ما اول میخواست که نه شرقی باشه نه غربی، بعد دید که مثل این که نمیشه، بعد کم کم امت اسلامی هم که نشد، بعد کم کم فکر کنم غرب رو فکر کرد که نمیتونه خلاصه نزدیک بشه، کم کم شوروی و چین و اول پنهانی و آروم و بی سر صدا مجبور شد در هر حال رسما بپذیره که متحد چین و شوروی دیگه. یه جوری حالا از این بحث هابز میشه این کمک رو گرفت.
یه چیز معین ایرانی ها غربی نمیشه. چون غربی شدن بالاخره یه مقدماتی می‌خواد.
مونه.
یکی هم که می‌خواستم بگم این نظری که آبز میده به نظر من مثلا نمی‌دونم، شاید مثلا به قول تو مال زمانیه که دولت نباشه اینا. ولی بسیاری از موارد می‌بینی که مثلا کیسینجر تو اون کتاب خودش که صحبت می‌کنه راجع به از صلح وستفالیا صحبت می‌کنه.
وستفالی
اولین صلحی که جهانی بود، بشر با آرامش یکمی نزدیک شد، همین صلح بود. یعنی اینقدر از هم کشتن که گفتن آقا حالا تو کاتولیک باش، من پروتستانم، دیگه نمیتونیم که شما ما رو کاتولیک کنیم، ما رو شما رو کاتولیک. یعنی میخوام بگم این خواب واقعا چیزاش خیلی همینجوری خیلی جاها زنده است.
بله.
اون که عقلانیت و سازش وجود نداره، همون جنگ طبیعی همه یعنی همه شروع میشه دیگه.
کاملا درسته. همین الانش هم همیشه آموزه های تجربیات جنگ اینه که جنگ پایانش صلح. خیلی ساده است. یعنی اون کسی که رجزخوانی میکنه که جنگ کنه نمیدونه که یا فردا یا 10 سال یا 100 سال بعد بالاخره باید صلح بشه. پایین صفحه 112 نیمه خط دو تا به آخر، برخی از مفسران بر پایه این مقدمات اندیشه سیاسی هابز را با دیدگاه‌های نظریه پردازان سلطنت پیش از او سنجیده و گفتند که او نخستین فیلسوف سیاسی مهم بود که به خلاف نظریه پردازان سلطنت دولت را فراورده قراردادی دانست که از اراده مردم ناشی می شود و از این رو مضمون حاکمیت نیز تابعی از مفاد همین قرارداد خواهد بود. نظری پردازان سلطنت چی میگفتن؟
نظری پردازان سلطنت میگفتن که در واقع شاه مثل پدر خانواده میبود.
سایه خداست دیگه.
خداست و بنابراین اصلا نقشی که هیچ قراردادی نیست.
آن.
یعنی ضرورت طبیعتاً از مثلا میگفتن که خب هر چیزی شاهی داره. تو طبیعت نمیدونم حیوانات شاه دارن. طبیعت خودش چیزی یعنی در واقع از یه حکم طبیعی می آوردن نه از یه حکم انسانی.
نماینده خدا میدونستن شاه رو.
منظورم اینه که ولی از طبیعت می آوردن.
بله بله. ولی این هابس در واقع اون بند ناف دولت و قدرت رو از آسمان یا از طبیعت قطع میکنه و مطرح میکنه که عملا به نوعی هست که اراده مردم رو در یک قرارداد ابستراکت نانوشته میگه که توی نظریه هابز هست. میگه که تردیدی نیست که این ارزیابی در کلیات آن چندان بی ربط نیست، اما با توجه به آنچه به تفصیل در فصل‌های دو دفتر نخست این جلد گفته ایم از دقت کافی نیست برخوردار نیست. گفته ایم که نخست نظریه پردازان پروتستان سلطنت که راه را بر نظریه سلطنت مشروطه هموار کردند، از وجود قراردادی ضمنی میان پادشاه و مردم دفاع کردند، اما منظور هابز نه صرف وجود قرارداد چنین قراردادی که صورتی از عهد انسان و خداوند است. متاسفانه اسم اون نظریه پرداز رژیم پادشاهی ایتالیایی اگر کمک کنیم قرن 14 بود اون و اولین کسی بود که پایه‌گذاری کرده بود که گفت که اگرچه شاه نماینده خداست ولی اون فرموله کرد گفت که پادشاه فردیست که اگر درست بتونم بگم یک چیزی شبیه این که اگرچه از طرف خدا ولی نمایندگی مردم را هم به عهده داره، یک چیزی معنای شبیه این اولی.
بله گفت پادشاهی، گفت به اصطلاح پادشاهی امری خدایی که از طرف مردم ولی بهش تقدیم.
بله نه نه اون ایتالی حالا بعداً اسمشو میتونیم چیز کنیم، ولی قرن 14 بود فردی یکی از متعلهای ایتالیایی بود، حدوداً همزمان با دانته بود و گفت که همون جور که پادشاهی اگرچه از طرف خداست ولی از طریق مردم به پادشاه واگذار شده، لفظ مردم را آورد. حالا توی اینجا اینی که گفته در به تفصیل در فصل‌های دو دفتر نخست این جلد گفته ایم، خواستم بگم که به اون بحث اون برمیگرده. گفته ایم که نخست نظریه پردازان پروتستان سلطنت که راه را بر نظریه سلطنت مشروطه هموار کردند، از وجود قراردادی ضمنی میان پادشاه و مردم دفاع کردند، اما منظور هابز نه صرف وجود چنین قراردادی که صورتی از عهد انسان و خداوند است و به ویژه قانون طبیعی و الهی تضمینی بر حسن اجرای آن است. نگه که اون چی که هابز مخالفش بود و نظریه پردازی خودشو در مقابل اون قرار میداد، صورتی از دولت رو که بین توضیح داده میشد که بر اساس یا قانون طبیعی یا قانون الهی پادشاه نقش پادشاهی داره رو میگه اونو قبول نداشت، اینو نظر خودشو در مقابل اون میدونست و توضیح میداد. چنان که در فصل دیگری خواهیم گفت، جان لاک در پرداختن نظریه حکومت عرفی اعتدالی خود نظری به رساله های این نویسندگان داشت که البته بیشتر آنان فرانسوی بودند، اما نوشته های آنان در زمان انتشار به انگلیسی ترجمه شده بود و در دسترس نظریه پردازان اندیشه سیاسی مشروطیت قرار داشت. میخونم بعد برمیگردیم. به رغم نوآوری هایی که در رساله های این نویسندگان وجود داشت و تردیدی نیست که همین نویسندگان راه را بر تدوین نظریه مشروط خواهی هموار کردند، مبنای نظریه همه آنان از بسیاری جهات، چنان که درباره ژان بودن نیز گفته ایم، خالی از شائبه نظریه های سده های میانه نبود. آنچه در نظریه هابز جالب توجه است و در واقع انقلابی در اندیشه سیاسی به شمار می رود، مبنای نظریه نوآیین اوست. چیه؟ لئو اشتغاس این روی کرد نوآیین هابز را پیکار تمام عیار او با نظام سنت قدمایی می داند که با نظر او با ماکیاولی آغاز شده بود، اما چنان که گذشت با هابز و میلی که او به فلسفه طبیعت جدید پیدا کرده بود در اندیشه حقوقی و سیاسی خواستگاه قرارداد حقوق طبیعی و الهی و بیشتر از آن نظریه اقلایی بودن رایزنی نبود، بلکه اراده آزاد افرادی بود که قانون طبیعی آنان از حقوق طبیعی ناشی می شد. اگر اون قسمت بالا رو بخوایم توضیح بدیم، در واقع با نقل قولی که لئو اشتغاس آورده و تفاوتی که هابز با سایر نویسندگان و حتی جان لاک که بعد از هابز میاد و بعدن حالا خواهیم خوند با اون حتی نقادی رابرت فیلمر رو میکنه که اون اساساً طرفدار پدرسال طرفدار به تعبیر خاص خودش پادشاهی رو شبیه پدر سالاری میدونست و همچون پدر جامعه توضیح میداد و ربطش میداد به در واقع حکومت خدایی یا الهی و رنگ و بوی دینی بهش میداد، میگه که تفاوت هابز اینه که همه اونا رو کنار میذاره و خواستگاه اون قرارداد اجتماعی یا اینکه چه کسی قدرت فائقه رو داره، میگه که خود اراده آزاد افراد انسانی است. بعد یه اشاره میکنه که ما در جلسات متعدد گذشته راجبش صحبت کردیم، میگه آخرین چیز رو دوباره میخونم از لئو اشتغاس، چهار خط آخر رو. لئو اشتغاس این روی کرد نوآیین هابز را پیکار تمام عیار او با نظام سنت قدمایی می داند که به نظر او با ماکیاولی آغاز شده بود، اما چنان که گذشت با هابز و میلی که او به فلسفه طبیعت جدید پیدا کرده بود در اندیشه حقوقی و سیاسی خواستگاه قرارداد حقوق طبیعی و الهی و بیشتر از آن نظریه عقلایی بودن رایزنی نبود، بلکه اراده آزاد افرادی بود که قانون طبیعی آنان از حقوق طبیعی ناشی می شد. گفتیم که هابس اولین کسی بود که تمایز میان قانون و حقوق را توضیح داد و حقوق جدید رو در واقع مبنا قرار داد و قانون رو تنظیم کننده اون حقوق. میگه که به همین خاطر میگه قانونی که از نظر هابس هم، حالا قانون طبیعی هم اگر اسمشو بذاریم، میگه از حقوق ناشی میشه، نه اینکه حقوق انسانی از قانون طبیعی ناشی بشه. و به نظر میاد هرگاه که طباطبایی میخواد حقوق الهی رو توضیح بده، جمله رو آنچنان در هم میکنه که احتمالاً اون کسی که میخونه ببینه که اینو باید اجازه بده یا نده، اصلا نفهمه چی میگه. به این بحث پایین‌تر بار دیگر باز خواهیم گشت. در نظریه هابس قرارداد اجتماعی در وضع طبیعی بسته شده. در نظریه هابس قرارداد اجتماعی در وضع طبیعی بسته شده و هدف آن فرار از مرگ فجیع و ایجاد امنیت اجتماعی تحت نظارت لویاتان است. لویاتان یعنی دولت یا قدرت فائقه یا همون حیوان مصنوعی یا همون ماشین مصنوعی است که قبلا راجبش صحبت شده، ولی الان توی این جمله متوجه میشیم که هابس یک مقدار معنای قرارداد اجتماعیشو که اون سازش ها و اون کنزنس هایی که انسان ها در وضعیت طبیعی بنابه تمایلات و خواهش های انسانیشون بهش رسیدن، به نوعی قرارداد رسیدن. معنای قراردادی که هابس میگه اینه. و شالودش ترس بود یا به نوعی فرار از مرگ فجیع بود که در اون وضعیت به سمت قرارداد اجتماعی رفتن که وظیفه اصلیش امنیت اجتماعی بود تحت نظارت قدرت فائقه یا لویاتان، که بعد اون لویاتان رو خیلی حالا هی بیشتر توضیح داده و حالا در برخی موارد خواهیم خوند که چه قول عجیبی میشه.
بعد طبیعی رو من اینجا بسیار متوجه نمیشم. اینجا میشه قرارداد اجتماعی در وضع طبیعی بسته شد،
یعنی از یعنی قرارداد اجتماعی یعنی حاضر شدن انسان‌ها به سمت یا رفتن انسان‌ها به سمت صلح در وضعیت جنگ همه علیه همه، در وضعیت ناتور سوشتان بود که آدما به نوعی کنزنس رسیدن. یعنی توی ناتور سوشتان آدما به اون کنزنسی رسیدن که از توش قرارداد اجتماعی ابستراکت حالا میگیم، یعنی به این نتیجه رسیدن که بایستی یک نیروی باشه که سامان بده، امنیت رو تأمین کنه. منظور اینه شما تو
برای حفظ منافع خودشون،
الان منافع نمیگیم فعلا، اصل اول ترسه، برای حفظ از جان، برای حفظ جانشون. میدونم، منظور این که فعلا توی متن اینجاییم، چون دولت هابس که هابس که دولت خودشو داره توضیح میده که الزاماً همش هم امروز ممکنه مورد تایید ما یا حتی چیز بشر، فکر بشر هم نباشه. خیلی جاهاش اصلاح شده، درست شده، کم شده، زیاد شده، نقادی شده. فعلا تا اینجا میگیم که دولت هابسی شالودش اینه که انسان از وضع طبیعی به وضع اجتماع سیاسی باید وارد بشه یا اجتماع وارد بشه، شالوده تغییر محل، تغییر شرایط ترس بوده به عنوان یا اونور معنی ترس اصل حق زندگی.
حالا من فکر میکنم ضرورت بوده، حالا این ضرورت از ترس یا حالا هرچیه، به این نتیجه میرسن که باید یک قدرتی باشه برای تنظیم همین حقوق طبیعی. حالا
بله درسته، ولی ببینید ما همزمان برای اینکه این معنا رو و این وضع رو برسونیم و توضیح بدیم، چندین مفهوم حدوداً ما باش خوندیم، هابس توضیح داد، سر و کله زدیم. یکی خود وضعیت طبیعی بود، یکی اجتماع سیاسی بود، یکی اینکه چگونه از اون وضعیت به اجتماع سیاسی چه معنایی داشت، قبل از اجتماع سیاسی نوعی میانه قرارداد اجتماعی است که سازش‌ها و توافق‌هایی که آدم‌ها می‌کنن بر اساس تمایلات انسانیشون، و یکی هم این که ایجاد یک قدرت در اون جامعه، یعنی قدرت، قرارداد، وضعیت اجتماع سیاسی و وضعیت طبیعی یا ناتورسوشتان. این مفاهیم همه با هم دیگه ترکیب میشن و میتونه کلی آره مثلا بحث بر اساس این مفاهیم بستم پیدا کنه و خیلی هم گسترده بشه و توضیحات مفصل تری براش داد. ولی آنچه که مهمه بیشتر منظورم اینه که روی توی این متنی که تا حالا خوندیم، هابس از فعلا داره میگه شالوده اجتماع سیاسی، تأسیس اجتماع سیاسی به لحاظ آغاز اجتماع سیاسی میگه ترسه. من میخونم تا صفحه 115 اینو سریع اونجا تمومش میکنم، چون دیگه فکر میکنم در هر حال ما وقتمون گذشته. بیرون آمدن از وضع طبیعی امری ضروری برای افراد انسانی، زیرا در آن جایی برای صناعت، کشاورزی و دیگر فعالیت‌های انسان وجود ندارد و سبب آن نیز جز این نیست که در وضع طبیعی امنیتی که لازمی چنین فعالیت‌ها و بهره‌مندی از فرآورده‌های آن است نمی‌تواند وجود داشته باشد. در جلسه گذشته از خود لویاتان که خوندیم دیدیم که هابس این وضعیت رو توضیح داد که وقتی که امنیت نیست، هیچ چیزی در جامعه انسانی نمیتونه کار کنه، هیچ چیزی. اما بدتر از همه ترس از مرگ فجیع و خطر دائمی آن است. در چنین شرایطی زندگی انسان در تنهایی، سختی و تنگ دستی سپری می شود و حیوانی و کوتاه است. وضع طبیعی، وضع فقدان پیوندهای اجتماعی و زمان بیقانونی و زندگی حیوانی است و آنجا که چنین وضعی شرایطی غیر قابل تحمل برای انسان پیش می آورد، انسان ناچار باید وضع طبیعی را ترک گوید و به طور ارادی خود را تحت حاکمیت لویاتان قرار دهد. مهمترین علل غیر قابل تحمل بودن وضع طبیعی در نظر هابس عبارتند از میگه که سه تا عامل رو به عنوان عواملی که وضع طبیعی رو یا ناتور سوشتاند رو برای انسان غیر قابل تحمل میکنه دوباره فرموله میکنه که قبلا خوندیم ولی میخونیم میریم. یک، برابری میان همه افراد، دو آزادی مطلق همگان، و سه پیکار پیوسته برای به دست آوردن قدرت، هر کس برای بیشتر برای علیه اون یکی. وضع طبیعی و ویژه از این حیث غیر قابل تحمل است که در آن رقابتی دائمی میان افراد برای به دست آوردن ثروت و افتخار وجود دارد و ابزارهای ارضای خاصها نیز جز کشتار به بندگی در آوردن، از میان برداشتن یا طرد دیگری نیست. انسان در وضع طبیعی موجودی است که سرشت او از خواست دائمی و پیوسته برای به دست آوردن قدرتی به دنبال قدرتی دیگر، خواستی که تا فرارسیدن مرگ ادامه پیدا خواهد کرد، فراهم آمده. زیرا فرد پیوسته امیدوار است که به لذتی بیشتر از لذتی که پیشتر به دست آورده بود دست یابد. این دستیابی به لذت‌های پیوسته بیشتر را نمی‌توان با میانه روی و اعتدال به دست آورد. از این رو شاهان که بالاترین قدرت‌ها را در دست دارند، برای حفظ امنیت آنچه به دست آوردند، در درون کشور قانون‌هایی وضع می‌کنند و در بیرون آن نیز به جنگ دست می‌زنند، تا موقع خود را تثبیت کنند و لذت‌های بیشتری به دست آورند. این تا اینجا این بحث جنگ‌ها و کسب دستاوردهایی برای لذت بیشتر از طریق جنگ‌ها، این امتداد منطق در واقع جنگ همه علیه همه است. میگه که در اون دوره‌ای که هابس زندگی میکرده و توضیح میده، میگه جنگ ها هم که توسط شاهان انجام میگرفته، اون موقع هم جز حاکمان جز شاه کسی نبوده، یعنی هیچ نامی هم برش جز اون نبوده. میگه اونم همینه. در هر حال اینجا اگر صحبتی نیست، اگر صحبتی هست گفته بشه، و اگر نه قطع کنم تا جلسه بعد. فرصت نکردیم از لویاتان بخونیم، ولی جلسه دیگه حالا یا یک کمی نوع ادامه رو میدیم بعد میخونیم، یا ممکنه که جلسه بعد با خود لویاتان دوباره شروع کنیم. صحبتی نیست؟
نه.
پس